ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران و گروه 5+1 16 آبان ماه بار دیگر گفتگو می کنند. نخست وزیر اسرائیل هفته آینده با وزیر خارجه آمریکا درباره ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. عفو بین الملل خواستار خودداری از اعدام دوباره یک محکوم ایرانی شد. سلام و شب بخیر به شما شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما هستید و خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال میکنید. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو به پایان رسید و دو طرف موافقت کردند. در روزهای هفتم و ششم ماه نوامبر، 16 و 17 آبان ماه یک بار دیگر در ژنو گفتگو کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در ژنو، بیانیه کوتاهی را خواند و گفت که این بیانیه برای اولین بار به طور مشترک با طرف ایرانی تهیه شده است. در این بیانیه گفته شده که ایران طرحی را ارائه داده و مذاکراتی پرمحتوا با ورود به جزئیات در فضای مثبت انجام شده است. کاتیناشون افسوده که گروه 5+1 در همین جلسات مواضع خود را بر سر برخی مسائل روشن کرده است. او گفت که طرفین همچنین موافقت کردند که پیش از مذاکرات ماه نوامبر جلسات کارشناسی برای بررسی جزئیات طرح تشکیل شود و درباره جزئیات طرح با رسانه‌ها گفتگویی انجام نشود. اما در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به واتیکان می‌رود، با جان کری هم در روم در روز 23 ماه اکتبر حدود یک هفته آینده دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو بارها خواستار توقف هر نوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و انتقال ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده به خارج از ایران و مخالفت خود را با کاهش تحریم‌ها اعلام کرده است. نخست وزیر اسرائیل درباره صلح با فلسطینی‌ها نیز با جان کری گفتگو خواهد کرد. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل از دولت ایران خواسته از اعدام دوباره یک مرد محکوم به مرگ خودداری کند. رسانه‌های ایران چند روز پیش گزارش دادند که مردی به نام علیرضا میم، 37 ساله، به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد اعدام شده. اما روز بعد وقتی خانواده‌اش برای تحویل گرفتن جسدش به سردخانه بیمارستان شهر رفتند، با آنها گفته شده که او زنده و تحت مراقبت پزشکان است. بنابراین گزارش، این مرد 12 دقیقه بر چوبه دار بوده و پزشک زندان او را مرده اعلام کرده بود. قاضی پرونده گفته است که این محکوم بار دیگر پس از مالجات اعدام خواهد شد. عفو بین‌الملل میگوید مواجه شدن این مرد با اعدام دوباره ماهیت بیرحمانه و غیر انسانی مجازات مرگ را هرچه بیشتر عریان میکند. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس سنای آمریکا اعلام کردند که برای پایان دادن به اختلافات بر سر افزایش سقف استقراض دولت به توافقی رسیدند. این خبر ساعتی پیش از پایان مهلت دوباره دولت اوباما برای بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش اعلام می‌شود. رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرده که مطابق توافق رسیده، منابع مالی دولت تا 15 ماه ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش تا 7 فوریه تامین خواهد شد. و آخرین خبر این که عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی ایران میگوید یکی از خواسته های خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان است. داریوش پیرنیاکان، عضو هیئت مدیره و هیئت مؤسس خانه موسیقی، در 14 سالگرد تأسیس خانه موسیقی در تالار وحدت تهران گفته است هنوز که هنوز است در تلویزیون ایران ساز را نشان نمیدهند. او از فقها پرسیده است کجا گفته شده که موسیقی حرام است. با این خبر هنری بریم سراغ برنامه صحنه. درباره تئاتر و سینما خواهید شنید اگر بمونید با بابک غفوری‌آذر، و فراموش نکنید که خبرها رو هم میتونید از سایت ما با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. شب و روز بر شما خوش، همراه ما بمونید. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و مطابق هفته های گذشته با مروری بر مهمترین رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان با شما هستم.
صحنه.
سینمای ایران.
هفته گذشته انتشار اظهارات محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیر جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت ارشاد، درباره هزینه‌های تولید فیلم پرحاشیه لاله باعث شکل‌گیری موجی از حیرت و ناباوری درباره در اختیار قرار دادن بودجه‌های کلان دولتی برای ساخت فیلمی شد که از ابتدا حساسیت و بدبینی درباره اش وجود داشت. این هزینه‌ها که به روایت مدیر جدید مرکز گسترش تا کنون رقمی در حدود 6.5 میلیارد تومان بوده، در حالی از بودجه سازمان سینمایی به تولید فیلم لاله اختصاص داده شده که در دو سال اخیر با بروز مشکلات اقتصادی در ایران به شدت روند تولید فیلم‌های سینمایی با مشکل مواجه بوده است. آقای طباطبایی نژاد پس از جلسه‌ای با سازندگان فیلم لاله جزئیات جدیدی از تولید این فیلم را مطرح کرده که بر مبنای آن برآورد اولیه هزینه تولید این فیلم 2.470 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که تاکنون با وجود صرف هزینه 6.5 میلیارد برای این فیلم هنوز 25 دقیقه از آن هم فیلم برداری نشده است. در کنار اینها اسی نیک نژاد، کارگردان این فیلم، به مدیر تازه مرکز گسترش گفته حقوق این فیلم نیز متعلق به یک شرکت کانادایی است و مرکز گسترش سینمای تجربی مالکیت این فیلم را به رغم این میزان هزینه در اختیار نخواهد داشت. رضا صدیق، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره تولید این فیلم به نقش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی اشاره می‌کند و می‌گوید سرنوشت این پروژه نمونه‌ای از عملکرد مدیران فرهنگی دولت پیشین ایران است.
پروژه لاله رو میشه یکی از بهترین نمونه های عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگی دونست که به وسیله رانت ها و ارتباط های شخصی و به دستور های شخصی بودجه های کلانی رو به بعضی از کارگردان ها هنرمند ها داده شد. اول صحبت شد در مورد کارگردانش، پیشینش، بعد پول های فراوونی بدون اینکه مشخص شه تهیه کنندش کیه، سفارش دهندش کیه و خیلی حرف و حدیث ها که به طور کامل نشون میده که عملکرد فرهنگی دولت آقای احمدی‌نژاد در قبال مسئله فرهنگی بسیار راندخارانه و رابطه شخصی بوده و خب سببش هم انتهاش به اینجا میرسه که الان تهیه کننده فیلم معلومه، نه معلومه چطور این پول خرج شده و نه پروژه حتی به پایان رسیده و به نظر میرسه که برای اینکه پروژه لاله رو حل و فصل کرد باید یک بار دیگه نشست و عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد رو نسبت به مسئله فرهنگی مخصوصا مرور کرد تا در دولت جدید اینها سرلوحه قرار بگیره و تکرار نشه.
شفیع آقا محمدیان، رئیس پیشین مرکز گسترش سینمای تجربی، اظهارات مدیر جدید را رد کرده و گفته بودجه‌ای که به تولید فیلم لاله اختصاص داده شد از نهادی دیگر تأمین شده بود. با وجود این اما انتقادها از عملکرد مدیریت پیشین سینمایی با افشای ماجرای هزینه‌های تولید فیلم لاله بار دیگر افزایش یافته و سینماگران از مدیران جدید خواستن رویه‌ای متفاوت از مدیران پیشین در پیش بگیرند. در میان صنوفی مانند انجمن مستندسازان نیز در نامه‌ای به مدیر جدید از او خواستند بودجه‌های این مرکز را در اختیار تمام مستندسازان قرار دهد. رضا صدیق درباره انتظارها از شیوه تازه مدیریت سینمایی کشور میگوید
اگر بودجه دولتی رو برای سینما قائل هست و برنامه‌ریزی میکنه برای این، باید بدونه که بدون رانت و بر اساس پروژه‌هایی که مستقل هست باید اینا رو تعریف بکنه و نظارت مالی داشته باشه که فساد مالی در این حد توش صورت نگیره و خب به جای بحث ممیزی که خیلی فرسایشی هست و میشه خیلی راحت‌تر باهاش کنار اومد، اگر به همین روند جلو بره و خب ممیزی‌ها کمتر بشه و بیشتر نگاه مبارزه با فساد مالی و رانت نگاهش بیشتر اسپیده بکنه در بحث فرهنگی، به نظر میرسه که آینده بهتری و شاید هستیم و دیگه شاید پروژه های مثل لاله نخواهیم بود.
در تحولی دیگر، جشنواره فیلم روم نام فیلم گس ساخته اول فیلمساز جوانی به نام کیارش اسدزاده را در بخش فیلم های پذیرفته شده بخش مسابقه دوره اخیرش اعلام کرد. این فیلم از جمله ساخته های مجوز نگرفته چند سال اخیر است که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در نیامد. صابر عبر و شبنم مقدمی از بازیگران اصلی فیلم گس هستند که مضمونی درباره روابط میان زوجهای مختلف در ایران امروز دارد.
خستم میرم بخواب.
برای شمه تحمل میکنی؟ مگه نمیگی من مریضم؟ باز چی خودتو اسیر من کردی؟
به پولش احتیاج دارم.
نمیخوام بمونی.
این هفته موضوع انتخاب اعضای شورای پروانه نمایش که این روزها به نام شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی شناخته می‌شود هم خبرساز شد. هفته گذشته نام اعضای این شورا برای اولین بار اعلام شد و حضور نام رضا میرکریمی و شهاب مرادی در این فهرست قابل توجه بود. هر دوی این افراد چند روز پس از اعلام نامشان از عضویت در این شورا کناره‌گیری کردند. اما آقای میرکریمی چندی بعد پذیرفت که در این شورا عضو باشد. نامه جمال شورجه، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته همواره عضو این گونه شوراها بوده نیز ابتدا در فهرست اعلامی دیده نشد، اما بعداً مدیران سینمایی گفتند که آقای شورجه در دوره اخیر هم عضو این شورا خواهد بود.
سینمای جهان.
درام فضایی و سه‌بعدی جاذبه با بازی ساندرا بولاک و جورج کلونی در هفته دوم اکران نیز رده اول جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. این فیلم آلفونسو کوارون با تنها 21% کاهش فروش نسبت به فروش هفته اول در تعطیلات آخر هفته 44 میلیون دلار به دست آورد و با رساندن مجموع فروشش به 123 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ایالات متحده و کانادا شد. فروش هفته دوم جاذبه بهترین فروش هفته دوم یک فیلم اکران گسترده در آمریکای شمالی از ابتدای سال 2013 تا کنون محسوب می شود. تریلر کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس کمی فراتر از انتظارها ظاهر شد و در هفته اول نمایشش با 26 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. کاپیتان فیلیپس را پل گرینگراس، سازنده سه فیلم اول مجموعه موفق بورن با بودجه حدود 55 میلیون دلار بر مبنای داستان واقعی روبوده شدن کشتی آمریکایی توسط دزدان دریایی سومالیایی در سال 2009 ساخته است. قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی با 14 میلیون دلار فروش در این هفته مجموع فروشش را به 78 میلیون دلار رساند و در رده سوم قرار گرفت. اما قسمت دوم سری فیلم‌های ماچتی با نام ماچتی می‌کشد به کارگردانی رابرت رودریگوز با فروش بسیار پایین 3 میلیون 800 هزار دلاری کارش را آغاز کرد. دنی تروخو در ماشتی میکشد بار دیگر به نقش ماشتی مأمور سابق پلیس فدرال مکزیک ظاهر شده که در همکاری با رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکند یک حمله تروریستی به کنگره آمریکا را خونسا کند. چند بازیگر سرشناس دیگر مانند مل گیبسن، آنتونیو باندراس و کوبا گودینگ جونیور در این فیلم بازی میکنند. Target Luther Voss. He's got a missile pointed right above us. Machete, go kick some ass. اما هفته گذشته در روسیه نیز رکورد جدیدی ثبت شد و درام جنگی استالینگراد توانست با 14 میلیون دلار فروش رکورد بهترین افتتاحیه تاریخ سینمای روسیه را به دست آورد.
تئاتر.
بر صحنه سالن‌های نمایشی تهران این روزها اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی با استقبال تماشاگران روبرو شده است. این نمایش با بازی رضا کیانیان، علیرضا خمسه و خسرو پسیانی هر شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه می‌رود و بر اساس آماری که روابط عمومی تئاتر شهر منتشر کرده در 8 شب نخست اجرایش نزدیک به 4000 تماشاگر را پای اجرایش کشانده و بیش از 72 میلیون تومان هم بلیت فروخته است. از دیگر نمایش‌های پر تماشاگر این روزهای تئاتر شهر نمایش ناتمام کار سیما تیرانداز است که پس از 25 اجرا 2389 تماشاگر داشته. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.